کاری که سازمان منابع طبیعی داره انجام میده تجمیع فلاک ها در جنوب استان سیستان و بلوچستان و گرفتن رأی واحد برای مردم بوده و این اتفاق شروع شده که جای تقدیر داره. من فکر کنم آقای عزیز برادر ما روی این موضوع حتما با آقای منصور هماهنگ باشن، چنین اقدامی جهت احقاق حقوق حقه مردم اتفاق افتاده. علاوه بر بحث زمین خاری، ما متاسفانه با پدیده هایی مثل کوهخاری و مثل دریاخاری هم در شمال کشور و غرب کشور مواجه بودیم.
حالا من یه سوال دارم آقای سعیدی، من میگم الان مثلا یه نفری بیا تو همون حوزه انتخابیه شما بگه فلان کوه مال با بزرگ من بوده، سندم بیاره، باید بدیم بهش، من اینو نمیفهمم، یکی بدونه من بگیم.
من معتقدم که هر جا که آثار اولا که کوه که در واقع اقلا عرض کردم صورت سوال شما از این اساس مشکل داره که این پدیده‌ای که شما میفرمایید جاهایی هست که ما با محدودیت زمین مواجهیم. ما در پهنه‌ای مثل سیستان و بلوچستان جز در حاشیه شهرها مطلقا با محدودیت در واقع زمین مواجه نیستیم، بلکه با محدودیت منابع آبی مواجهیم. اونجا چنین موردی عملا وجود نداره.
حالا سیستان و بلوچستان رو بذاریم که بریم تهران به عنوان نماینده مجلس.
اما اگر در کل کشور چنین اتفاقاتی بعضن افتاده، شما دیدید که بحث در واقع ما بحث دماوند رو داشتیم که مجموعه مدعی بودن که اونجا وقف شده بوده. اینها نیازمند یک کار کارشناسی و به صرف داشتن ادعا و حتی سندهایی که با استفاده از روش‌های خاص و ارتباطات خاص در واقع گرفته شده، به نظر من اینها ملاک عمل نباید قرار بگیره، کما اینکه منابع طبیعی در این خصوص روش‌های در واقع حقیقت آزمایی خودش رو داره. در طرح جدیدی هم که مجلس ارائه کرده پیش‌بینی‌های خوبی شده که در واقع اینها تصدیق بشن و در واقع حق دار بشن.
آقای سعید، آقای افلاطونی از سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری باهاتون کار دارن. آقای افلاطونی بفرمایید.
جناب سعیدی عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دارم. نکات خوبی را اشاره فرمودن جناب سعیدی، از نمایندگان با سواد و توانمند مجلس انصافان و پیگیر. ببینید خدمت شما، نکته‌ای که وجود داره، اولا مالکیت در اسلام محترم،
بله،
در هر شرایطی هم شرع و هم قانون مالکیت اشخاص محترم دونسته. حتی در همین قانون ملی شدن جنگل و مراتع هم در ماده یک اشاره فرمودن آقای دکتر حاجی‌لو، در واقع در قانون هست که جنگل، مرتع، بیشه و اراضی جنگلی ملی است و متعلق است به دولت، حتی اگر افرادی قبل از این اون رو متصرف یا سند مالکیت گرفته باشند. ولی در مواد بعدی اومده میگه که اگر سند مالکیت داشت به ازای هر هکتار جنگل مثلا 100 ریال اون موقع دولت باید به اون نفر پرداخت کنه،
بله،
یا به ازای مرتع آریال مثلا بایستی به اون مالک مرتع پرداخت کنه. این نشون میده که مالکیت در اسلام و در قانون به هر حال محترم شمرده شده و دارای اهمیت. اما در نحوه اجرا هست که این تناقض قوانین و مغایرت ها موجب میشن که این اشکالات و اتفاقات به وجود بیان. همین عرصه‌ای که آقای دکتر سعیدی فرمودن که بنده توان بازدیدم داشتم از منطقه، عرصه‌هایی هست که خب افراد به موجب اسناد رسمی مالکیت خریداری کردند و قبل از قانون هم احیا کردند. ما به موجب قوانین بعدی اومدیم این رو ملی کردیم که بعضا هم اشتباه بوده این کار و بایستی در واقع لحاظ میشد اون اسناد مالکیت مردم احیا و عمران آبادی که انجام داده بودن باید لحاظ میشد.
یعنی یه زمینی بوده که مثلا من اومدم احیاش کردم بعد اومدم ملیش کردم.
دقیقاً.
خب
اینات میفهمید. اینها خب ناشی از ضعف امکانات اون روزه. ببینید شما در نظر نگیر الان عکسای ماهواره‌ای هست، عکسای در واقع دوربین‌های آنچنانی هست، جی پی اس هست. اون موقع با یه کروکی یه پلاکی رو اجرای مقررات می‌کردن.
خب
امکان بازدید و امکان عکس هوایی اینا واقعا محدود بود. این اشکالات رو در قانونی به نام قانون رفع موانع تولید که مصوب مجلس هم هست، قانونگذار اجازه داده و تکلیف کرده. نه تنها اجازه و تکلیف کرده که حتما دستگاه‌های زیمدخل که شامل مجموعه وزارت جهاد و سازمان ثبت هستن این تداخلات رو که در واقع قوانین موازی نسبت به یک عرصه واحد اجرا شده رفع رجوع بکنن. اما در قسمت دیگر فرمایش آقای دکتر، من یک در واقع عرضی دارم تو این قسمت. میفرمایید قانون بازدارندگی کافی رو نداشته باشه. من حقیقت اعتقاد دارم نه، ما باید قانون رو مبنایی تر و کارشناس. ببینید در ماده 690 قانون مجازات قلع و قمع و حبس دیدن، دیگه بالاتر از این که چیزی نداریم. ولی من میخوام بگم که همین ماده قانونی نسبت به ماده 55 قانون حفاظت بهره برداری که قلع و قمع و حبس هم در مرحله اول ندارد ضعیف‌تر و بازدارندگیش کمتر. چرا؟ برای اینکه در ماده 55 قانون حفاظت اقتدار داده شده بود به منابع طبیعی و و منابع طبیعی می توانست رأسا در محل تصرف حاضر بشه و رأسا بدون رأی دادگاه و بدون حکم دادگاه رفع تصرف کنه. ماده 690 قانون مجازات آمده گفته به موجب حکم دادگاه.
بله.
من الان تصرف رو ملاحظه میکنم، مشاهده میکنم، من منابع طبیعی میبینم نهالی رو کاشته، تا من برم شکایت کنم و این شکایت من به نتیجه برسه و منتهی به رأی بشود و به اجرا، درخت نهال یک ساله شده 10 ساله و میشه باغ مثمر یا پیکنی شده یک ساختمان چندین طبقه. ما اون چه که میخوایم و اشاره آقای دکتر حاجی لو به همین مطلب بود، اقتدار قوانین ملی شدن و حفاظت خوبه، بسیار عالی، بیس کار و پایه کار به عبارت ما بسیار قوی، ولی قوانین بعدی که اومدن معترضه شدن به این و الحاق شدن به این قوانین منابع طبیعی، اینها حقیقتا دست پای ما رو در اجرای قانون بست.
یعنی میگن یه بوروکراسی ایجاد شده که دست پای شما رو بسته، یعنی شما تا میان رفع تصرف کنی طرف صاحب زمین شده.
من اجازه بدید مثال از کنم خدمتتون. از میگم من ما سازمان جنگل ها به عنوان متولی منابع طبیعی میریم طرح دعوا میکنیم به استناد قانون خودمون، یا حفاظت میخوایم انجام بدیم، وظیفه اصلی سازمان جنگل ها برابر قانون حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری از جنگل ها مراتع کشور هست. قوانین بعدی که اومدن به نوعی گریز زدن به عبارت و جمله معترضه زدن به قوانین منابع طبیعی، اینها تناقض ایجاد میکنه. مثال فرمودن بحث دماوند رو، چون فرمودن من عرض میکنم، مثلا قانون اوقاف، ماده وادی قانون اوقاف، خب این اومده یک بندی و یک تفسری رو در ارتباط با اراضی ملی آورده، این شده محل اختلاف بین مثلا سازمان جنگل ها و متولیان اوقاف. یا در ارتباط با باز مثال از کنم خدمت شما، قوانین معدن، این میشه محل اختلاف بین سازمان متولی انفال و مثلا معدن. یا در ارتباط با حوزه اراضی شهری، اراضی بنیاد مسکن، خب نمیشه که شما نسبت به یک عرصه چند قانون موازی وضع کنید، نسبت به یک عرصه واحد بعد یک قانون و یک دستگاه حاکم باشه.
آقای سعیدی عزیز، آقای افلاطونی جون کلامشون اینه که قوانین همپوشانی داره.
بله.
خب بله، تو این طرح جدید الان حلش کردیم؟
ببینید در طرح جدیدی که 13 ماده در واقع مجلس در شهریور ماه امسال اعلام وصول کرده، این مورد کاملا پیش بینی شده و در واقع نکته ای هم که آقای دکتر فرمودن کاملا درست است. برخی از قوانین بعدی در بحث رفع موانع تولید و حتی قوانین معترضه دیگر یک مقداری اینجا ابهام ایجاد کرده. سعی شده در طرحی که نمایندگان در واقع ارائه دادن و در شهریور ما اعلام وصول بشه، برخی از این موازیکاری های قانونی رو انشالله که رفع رجوع بکنید.
حالا انشالله که همه شو رفع رجوع کنید که مشکل حل بشه دیگه، یعنی یه بار برای همیشه موضوع حل بشه. آقا ما برای شما آرزو سلامتی هم میکنیم. بچه ها گفتن که شما توی بیمارستان اینو در نوبت بستری، چه خوش موقع کرونا گرفتین آقای سعیدی. الان بالاخره بیمارستان خلوت و رسیدگی بالاست، انشالله که سلامتی بهتون زودتر برگرده.
من این دعایی رو برای کسی نمیکنم که در حال این موقع گفته
نه دیگه، الان که گرفتین دیگه، الان دیگه ما که دعا نکردیم بگیرین. مخلصم آقای سعید. یا علی، خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. خب آقای حاجی لو، حس میکنم که خیلی قانع نشدین خلاصه از صحبت آقای سعید. شما
اصلا قانع نشدم. ببینید یه قانون سال 1342 چند سال میشه تا حالا 58
بله
تصویب یا زمین های ملی مشخص بشه، مستثنیات مشخص، درست غلط تو درز 5 سال 10 سال این اقدامات انجام میشه. یعنی از تصویب قانون 58 سال گذشته، از اجرای قانون نزدیک 50 سال گذشته.
این نیاز به آپدیت داره؟
نه نداره. تو آن قانون خوبیه، آپدیت شدنش به نظرم کارو سخت‌تر میکنه. ببینید میگه آقا هر کی تکلیف کشت و کاری داشته، عرصه‌ای رو تصرف که احیا عمران داشته، بیاد تعیین تکلیف کنه. 58 سال از این قانون میگذره، ما هنوز میگیم آقا هنوز خیلی از این زمین‌ها. ببینید یه نکته، شما هیچ قانونی 100% خوب نیست. ببینید هر قانونی بر معایب و مضراتی رو داره. قانون یک دستساخته بشری است. ببینید بعضی از قوانین تو بعضی از مصادیقش ممکنه که، ببینید من میخوام بگم که اینی که ما هنوز 58 سال اجازه میدیم افراد بیان علیه دولت طرح دعوا بکنن و زمین دولت رو مستثنیات بکنن، اونم در یک پروسه‌ای که بعضن خیلی به نظر من ایراداتی بر این پروسه وارده، ببینید اینی که ما بگیم امروز محکم استوار وایسیم بگیم دیگه رای نمیپذیریم مستثنیات رو، این فسادش بیشتره. یا هنوز بعد از 58 سال بگیم آقا اگر شما مثلا 58 سال پیش احیا عمران داشتی که هیچ کدوم از اون افرادی که امروز میان طرح دعوا میکنن اون موقع شاید یا متولد نشده بودن یا در صغر سن بودن، خب همه مدعیان که مثلا از گذشتگانشون به ارث بردن این احیا عمران رو، بیاییم بگیم نه دیگه آقا به وقت بدیم، یه جا کات کنیم، بگیم آقا تا از تاریخ مثلا 1/1401 به بعد ما دیگه از این قانون تمام، هر کی مستثنیات داره بیاد تعیین تکلیف بکنه. ببینید باز این که کار مجلسه، تو هم قانون بهره وری
کار دولته یا مثلا سازمان خاصی مثلا این
مجلس، قانون بهره وری مجلس این اجازه رو داد که این دادگستری این دعوا رو باید رسیدگی کنه،
هر موقع که بیاد.
هنوز هم این قانون ادامه داره. و ببینید بسته نشدن تکلیف زمین، ببینید این گام قانونگذاریش، این گپ قانونگذار، چون ببینید تو اونجایی که قانونگذار بعد انقلاب یه ورودی داشت مثل قانون حفاظت بهره برداری تشدید کرد زمین خاری رو. ببینید اون قانون الان قانون حفاظت بهره برداری، قانون حفاظت خیلی قانون خوب، این قانون رفع موانع تولید که باز تقریبا یه قانون بی ربطی بود با منابع طبیعی اومد و این رو گفت آقا فعلا ادامه، هنوز بعد از 60 سال میگیم آقا امکان داره اینجایی که دولت سند گرفته اشتباه باشه، شما برید سند دولت رو باطل کنید برای خودتون سر. این اون منفذی شد که زمینخواری رو به نظر من در سالهای اخیر تشدید کرد.
آقا خب آقای افلاطونی، الان شما تو سازمان مطبوع خودتون، یعنی سازمان جنگل ها مراتب و آبخیزداری، شما مثلا نرفتید مطالعه کنید زمینهای کشور رو، یه شناسنامه‌ای براشون درست کنید، یه پلاک گذاری بکنید که مشخص بشه دیگه تو این 58 سال بالاخره این زمین مال دولت و مال مردمه یا مال آدمای خصوصی بوده؟
بله ببینید فرمایش آقای دکتر حاجی‌لو این نیست که ما شناسایی نکرده باشیم، اتفاقا
خب اگه کرده باشید که کسی نمیتونه علم
بده دیگه. ببینید مشکل اصلی اینه که سند ما رو به موجب همین قوانینی که اشاره فرمودن خب. و به موجب همین مستندات و مواردی که فرمودن ابطال میکنن. ببینید ما اولا که 83% عرصه کل کشور ملی است، اراضی ملی است. از این 83% که حالا شما در نظر بگیرید مثلا 100% ما که 134 میلیون هکتار باشه، ما 129 میلیون هکتار رو سند مالکیت رسمی گرفتیم و از این 129 میلیون هکتار 104 میلیون هکتارش رو کاداست انجام دادیم که دقیق موقعیت اراضی ملی و دولتی شناسایی شده، در سامانه ثبت هم تثبیت شده،
پلاک گذاری هم شده،
پلاک گذاری شده، نقشه داره، نقاط یوتی هم داره. مشکل اصلی نبستن باب اعتراض هست جناب آقای.
یه جایی باید بسته بشه دیگه،
یه جایی باید بسته بشه. ببینید من اینجوری عرض کنم خدمت من، چون حالا پایان نامه بنده هم اتفاقا در همین حوزه زمین بوده دارم عرض میکنم، در کشورهای دیگر پیشرفته که این راه رو رفتن سالها جلوتر از ما، وقتی یک عرصه رو تشخیص دادن ملی و 10 تا 20 تا 1000 تا درخت داخلش بود به عنوان جنگل، اون 1000 تا 10 تا 20 تا درخت هنوز هست. اینو فهمید؟
بله.
ولی ما اون رو تشخیص دادیم ملی، 10 نفر اومدن در طول 10 سال اعتراض کردن، هر کدوم 1 تا 2 تا 10 تا گرفتن و از اراضی ملی و منابع طبیعی کشور کم شده. این بستن باب اعتراض که آقای دکتر حاجی‌لو اشاره فرمودن و به درستی هم اشاره فرمودن، واقعا یکی از ضعف‌های اساسی قانون. باز من تکمیل کنم عرضم رو تو این قسمت. ببینید ما به عنوان جنگلدار تشخیص میدیم اراضی ملی رو.
بله.
تشخیص ما مورد اعتراض افراد قرار میگیره. این اعتراض باید یه جای بسته بشه. یک برهه اومد گفت کمیسیون ماده 56. یک برهه قانونگذار اومد گفت کمیسیون ماده واحده. بعد اومد گفت شعبه ویژه. الان اومده میگه کمیسیون رفع تداخلات. تا کی؟ یعنی الالعبد از آدم تا خاتم این ادامه خواهد داشت.
خب یعنی پس هر دو بزرگوار معتقدید که یک متمعی باید روی این قانون بیاد که یک زمان مشخص رو اعلام کنه و فراخوان در واقع بزنید دیگه، یعنی بگید آقا مثلا هر کی که دعوی داره پاشه بیاد.
من تو دو حوزه دیگه هم، حوزه اجرا و هم حوزه هستم بررسی. ببینید یه مقداری راه حل به نظرم، ببینید ما حوزه اولا که باید همه اسناد ثبت سندش عکس بشه و کاداستر هم عکس بشه، این نکته اول. نکته دوم این که میخوام بگم برای ساده ما کماکان نظارت های سنتیه.
درسته.
و این نظارت های سنتی قائم به افراد اشخاص. ببینید من در حوزه زمین با چند نفر متصاحب گفتم ببینید الان با تصاویر ماهواره‌ای میشه تصاویر ماهواره‌ای رو برنامه‌ای رو داد با یه دقتی مثلا حدود 20 متر یا مثلا 30 متر. خب اگر عرصه منابع طبیعی تا حوزه 20 الی 30 متر تغییر کنه، مثلا درخت فردا 20 متر جایی که درخت است نباشه، یا مثلا توی عرصه پیکنی بشه یا ساختمون غصب بشه یا دیوار کشی بشه، این رو میتونه سیستم خیلی راحت بگه آقا این تاریخ از مثلا از تاریخ داره آلارم میده یا آقا 20 متر در فلان نقطه مختصات جغرافیایی ما دچار تغییراتی. ببینید اون موقع هم دادگستری میتونه ببینه، اصلا هم میتونه مردم ببینن، رسانه ببینه، منابع طبیعی ببینه. آقا این جایی رو که این آقا میگه که مثلا ما از زمان پدر جدمون داشتیم و کشاورزی داشتیم و اینا، سیستم داره اعلام میکنه که مثلا از این تاریخیشون تغییرات ایجاد کرده. چرا این تاریخ از این تاریخ؟ بعد ما اینو به عنوان مستثنی ببین، نبودن نظارت سیستماتیکی که بتونه انسان رو حذف بکنیم کم کم. هیچ وقت حذف شدنی نیست انسان ها. اما ببینید الان مثلا آقای معاونه آقای افلاطونی میتونم بگن شما مثلا برای عرصه مثلا 1000 هکتاری میبینی یک نفر یا دو نفر مثلا مسئول حفاظت هم.
بله.
چقدر میتونیم به این حفاظت، اگر اینکه مأمور وظیفه شناس و خوبی باشه، چقدر میتونیم مثلا در حوزه هایی مثل دماوند، فیروزکوه که زمین قیمت ارزشمندی پیدا کرده و این دستاندازی به منابع ملی فراوانه، یعنی کار یه نفر دو نفر نیست، بعضا میبینی 100 نفر نیست. مگه یک مأمور منابع طبیعی نداشتن نظارت سیستماتیک؟ الان یه نرم افزاره، ببینید الان شما نرم افزارهای دیگه رو الان شما میتونید تست کنید با این نرم افزارهایی که برای مشاهده، میتونید شما کولر رو خونه رو بردارید یه چند وقت بعد برید تصاویر ماهواره‌ای رو چک کنید با موقع کولر، ببینید در حد گذاشتن و برداشتن کولر الان نرم افزار داره که
چند وقت بعدم نه چند ساعت بعد.
آره بعد. بعد ببینید وقتی در این ببینید جایگاه استفاده از ابزارهای نوین در نظارت و کجاست.
خب نه آقای حاجیلی، این که بالاخره بخوایم از این دستگاه های نوین و در واقع نرم افزارها و علم و اینا استفاده کنیم که چیز سختی نیست. فرمایش شما منو به این نتیجه میرسونه که یک چه میدونم بخشی از بچهای بالا هم بعدشون نمیاد که انگار زمین خاری فعلا ادامه داشته باشه دیگه، وگرنه این نظارت اگه وجود داشته باشه که
حالا اجازه بدید من توضیح بدم.
بله. آخه آقای حاجیلو تقریبا همینو گفتن.
نه ببینید، حالا البته آقای دکتر حاجیلو خب بحث در سیستم قضایی
ان. آقای افلاطونی، آقای حاجیلو تاکید دارن که من دکتر نیستم، شما تاکید دارید که ایشون دکترن. خیلی جالب.
ببینید خب در حوزه قضا هستن، از اجرا حداقل در یک سال اخیر شاید کم اطلاع باشه، البته حق هم دارن. ما در سال جاری جناب آقای امامی عزیز خدمت شما مرکز کنترل و پایش هوشمند رو راه اندازی کردیم.
خب
و پارسال هم برای اولین بار پایش ماهواره‌ای و همچنین پهبادی رو در کل کشور راه اندازی کردیم.
دیر بوده ولی دست شما درد نکنه بالاخره.
نفرمایید. با فاو پارسال قرارداد بستیم که از عکسای ماهواره‌ای ماهواره‌های موجود بتونیم استفاده کنیم. یعنی اول هر 16 ساعت یک عکس به ما از کل کشور میداد.
بله.
الان میتونیم هر 3 ساعت یک بار از کل عرصه کشور عکس بگیریم.
تو رو خدا.
دوربین‌های مختلفی رو در نقاط حساس و استان‌های حساس مثل گلستان، مثل گیلان، مثل اردبیل، مثل قزوین نصب کردیم که عرصه‌های وسیعی رو به شعاع مثلا 40 کیلومتر 50 کیلومتر داره پوشش میده. ما الان مشکل آنچنانی در شناسایی نداریم. یعنی شناسایی عرصه‌های تخریب شده رو به راحتی تشخیص میدیم، به راحتی پیگیری میکنیم. از شاید مبنای کار ما اون ایراداتی که برمیخوریم، این افراد متصرف رو ما به دستگاه قضایی معرفی میکنیم به عنوان متصرف غیر مجاز.
خب
نفر همونطور که اشاره فرمودن تحت عنوان عناوین مختلف اعم از تصرف.
مثالشو بزنید که ببینیم مثلا
عرض میکنم مثلا عذرخواهی میکنم شخصا این رو دقیقا دیدم این رو حالا ذکر خدا نکرده بعدی نشه از هیچ دستگاهی ما هدفمون که بحث کارشناسی و دقیقی انجام بشه با عنوان سازمان جنگل ها علیه شخصی متصرفی طرح دعوا میکنیم شکایت میکنیم به قوه قضاییه
خب
متصرف که نمیاد بگه آقا بله من زمین خوارم رفتم زمین منو به تصرف کردم که یه مدرکی در میاره سند مالکیتی ارائه میکنه همونطور که اشاره فرمودن که این سند مبنای قانونی نداره سند او با سند ما میشه معارض دادگاه حداقلش اینه که پرونده کیفری رو میبنده میگه آقا اول برید تکلیف مالکیتتون روشن بکنید این باعث میشه که اون زمین خواری اتفاق بیفته
ببینید چند نکته رو باز من ندیدم حداقل تو چند وقته اخیر که پرونده‌ای که اینجوری باشه نکته اول نکته دوم اگر پایش به ساعته چرا و خیلی وقتا شکایت دید برجی دستگاه اومده و اون برج رو ما تازه میایم یا مثلا کلی درخت قطع شده من نمیتونم
حالا میگن از پارسال اینجوری بوده
حالا امکان داره
خب نکته
دوم ببینید نکته دوم ببینید اگر منابع طبیعی هم نکته دو خوبی رایه افلاطونیش چرا نمیره هنو ببینید قانون این اجازه رو میده که ببینید وقتی منابع طبیعی عرصه رو رفت سند گرفت بره اسناد اون اگه افرادی در اون عرصه سند دارن اسنادشون رو باطل کنه ببینید این اون جاییه که به نظر من ایراد منابع طبیعی اگر دست برتر و دست پیش رو داشته باشه میره این اسناد رو باطل میکنه و خیلی وقتا اجازه نمیده که این اتفاقا بیفته
حالا منابع طبیعی نرفت اسناد رو باطل نکرد به عنوان جنبندی بحثمون دوستان آقای افلاطونی یه پرونده‌ای رو در مورد تصرف غیر مجاز از نظر خودشون برای شما فرستادن عکسار هم فرستادن که آقا این عکسای ماهواره‌ای ماه که این نشون میده که تصرف غیر مجاز صورت گرفته و طرفم بالاخره یه سری بر اساس قانون یه کاری کرده که بتونه قانون دور بزنه شما چه میکنید با توجه به اینکه مستندات رو میبینید همونجا میتونید یعنی حجت دارید ولایت این رو دارید که همونجا حکم بدید یا نه
نه
نمیتونید
خیلی از این موارد ببینید قاضی در این موارد هم باید مراجعه بکنه به نظر کارشناس قاضی میگن آقا تو که مفسر عکس نیستی این یه تخصصیه کارشناس یه سازمان خصوصی که رفتن یه پرونده کانون کارشناسا ببین کانون کارشناسان یا مرکز مشاورین قوه قضاییه افرادی ان که کارشناسی میتونن توی این زمینه بکنن خب این خودش یک تخصصی سوای از قضاوت
خب این کارشناسان خصوصی احتمال زد و بند و اینا رو بالا نمیبره
چرا
یعنی خودش عامل فساد دیگه
نه حالا ما نمیخوایم
میتونه باشه
میتونه باشه ببینید یکی از مشکلات اینه که ببینید اگر میخواد قوانین اصلاح بشه یکیش اینه ببینید در نحوه رسیدگی ما به نظرم برای تفسیر اون عکس‌ها به نظرم یه اداره ای یک ارگانی رو مرکز و حجت تفسیر این عکس‌ها قرار بدیم ببینید صد کارشناس وقتی ما کارشناس رسمی رو مرکز و حجت قرار میدیم یعنی علارغم این که اداره منابع طبیعی عکس داره سند داره کارشناس و قاضی هم نمیتونه ورود بکنه در این حوزه ببینید حوزه تخصصیه شاید تو حوزه قاضی حتی نتونه مختصات رو روی اون عکس هوایی تشخیص بده یا پیدا بکنه چون تخصصش نقشه برداری یا تفسیر عکس که نیست به همین خاطر یکی از گپ ها اینه که قاضی ارجاع میده و نکته جالب میدونید چیه قانونگذار میگه این کارشناس رو باید با قید قرعه انتخاب کنی تو
عجب.
یعنی من بازپرسی که نشستم اگر به قید قرعه انتخاب نکنم باید به مراکز نظارتی یعنی شما توی این هزار مثلا توی تهران توی این 200-300 نفری که صلاحیت این کارو دارن و بعضا هم بازپرس شناختی روی این افراد داره و میدونه که بعضیشون ممکنه صلاحیت لازم رو از لحاظ تخصصی یا تعهدی نداشته باشن، قانون بهش این اجازه رو نمیده. میگه آقای قاضی شما باید کارشناسی رو از این مرکز خصوصی به قید قرعه، و اگر تو قاضی به قید قرعه این کار رو نکردی مرتکب تخلف شدی و با تو قاضی برخورد میشه. شما باید قرعه بزنی و قاضی هیچ نقشی تقریبا در انتخاب نداره و موضوع تخصصی میره و کارشناس میگه آقا من رفتم این عکس ها رو دیدم و به نظرم، یعنی این بحث کارشناس دقیقا مثل تشخیص پزشکه.
خیلی متشکرم آقای حاجی‌لو، لذت بردم از گفتگو با شما، همچنین جناب آقای افلاطونی عزیز. امیدوارم که خیلی وقت کمه،
من مختصر از خونم. ببینین پایش که از کردم خدمت جناب علی و در برنامه امسال راه اندازی شده همین اخیراً، این یه نکته. نکته دوم آقای دکتر، ما جناب آقای امامی عزیز، ما در سال 25,000 پرونده ورودی دستگاه قضایی داریم.
بله.
تا کی و چقدر ما نسبت به ابطال سند افراد بریم دادخواست بدیم؟ هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، هزینه های وکیل، هزینه های مختلف. ببینید اصل اینه که مبنا درست بشه.
مشکل با اون متممه انشالله حل میشه. انشالله. امیدوارم که مجلس ورود کنه. متشکرم آقای افتخاری.
ممنونم بندم.
خیلی هم آدم حسابی با شخصیت، لذت بردم اینکه با شما گفتگو کردم. ممنون از شنونده های دوست داشتنیه گفتگوی اجتماعی. تا فردا حوالی 13:30 دقیقه همتون رو به خدا میسپارم. یا علی.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم برنامه ها رو بشنوید با تنظیم وقت. انشالله اگر نظری داشتید حتما نظرات صائب و سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید تا از نظرات شما هموطنان گرامی بهره مند بشیم. با ما همچنان همراه باشید در بخش دوم برنامه ها. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، سعادتی است برای ما که در خدمت شما بزرگواران باشیم و بتونیم برنامه ها رو حول محور مصلحت و میل و نیاز تقدیم بکنیم به شما سروران گرامی.